ای مشعل پر فروغ دانش در ظلمت شام زندگانی.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، عصرتان بخیر، طاعتتان قبول. من اسماعیلی هستم و همراه همکارانم مجموعه خبری جهان اسلام را از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با آگاهیتان میرسانم. اظهارات توهین‌آمیز وزیر امور خارجه امریکا در مورد جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. مایک پومپئو با حمایت از تصمیم رئیس جمهوری این کشور برای خروج از توافق هسته‌ای ایران 12 شرط را برای گفتگو با تهران تایید کرد. رئیس سابق سازمان جاسوسی امریکا در سخنان خود که سراسر توهین و بی‌ادبی به مردم ایران و جمهوری اسلامی بود، پیشتر از آنکه در قامت رئیس دستگاه دیپلماسی ظاهر شود، در قامت رئیس دستگاه جاسوسی ظاهر شد.
اظهارات توهین‌آمیز وزیر امور خارجه آمریکا دیشب بلافاصله با واکنش‌های متعدد مقامات جهان قرار گرفت. دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان ساعتی پس از سخنرانی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا در توییتی نوشت: دیپلماسی قلابی آمریکا به عادت قدیمی پسرف کرده است، محصور ماندن در توهمات و سیاست‌های شکست خورده که توسط گروه‌های فاسد دارای منافع خاص دیکته می‌شود، انتخاب‌های نادرست گذشته را تکرار می‌کند و در نتیجه همان محصولات ناخوشایند پیشین درو خواهد کرد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در بیانیه در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا درباره استراتژی واشنگتن در قبال ایران اعلام کرد: توافق هسته‌ای ایران و ادامه حمایت از آن دستاورد بزرگ دیپلماسی بین‌المللی است و تضمین کرده است که برنامه هسته‌ای ایران منحصرا برای اهداف صلح‌آمیز باقی بماند. رئیس مرکز امنیت بین‌المللی روسیه هم سخنان پومپئو را حکایت از عمق جهالت و نادانی وی دانست و گفت: سخنان امروز مایک پومپئو درباره ایران بیانگر جهل و تاریک‌اندیشی کاخ سفید و دستگاه سیاست خارجی آمریکاست. وزیر خارجه انگلیس هم با اشاره به مواضع خصمانه همتای آمریکاییش گفت: دستیابی به یک توافق جدید با ایران پس از برجام بسیار دشوار است. بوریس جانسون افزود: واشنگتن به دنبال گنجاندن تمام موضوعات مورد مناقشه با ایران در مذاکراتی بسیار حجیم است و به نظر نمی‌رسد بتواند به توافقی دست یابد. شبکه تلویزیون المیادین هم گزارش داد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است ترکیه تشدید بحران‌ها در منطقه از جمله در زمینه پرونده هسته‌ای ایران را نمی‌پذیرد. وزیر خارجه آلمان هم گفت به زودی با پومپئو درباره ایران دیدار خواهد کرد. اما از طرف دیگر مقامات بحرین ذوق‌زدگی خود را از ادعاهای ضد ایرانی پومپئو اعلام کردند. وزارت خارجه بحرین در بیانیه اعلام کرد: از تلاش‌های آمریکا در کمک به امنیت و صلح منطقه‌ای و بین‌المللی و اتخاذ هر گونه راهی برای جلوگیری از گسترش آشوب و تنش و نیز حل بحران‌های منطقه‌ای قدردانی می‌کند. نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس هم در قبال سخنان وزیر خارجه آمریکا بسیار خوشحال شد و گفت: از دیگر کشورها می‌خواهم از آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران و مداخلاتی که در منطقه دارد پیروی کنند.
ادامه خبرهای ساعت 19 رادیو معارف. درگیری‌ها در بحرین در سالگرد هجوم خونین نیروهای رژیم سرکوبگر آل خلیفه به مدافعان آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان این کشور تشدید شد. اهالی منطقه ادراز محل سکونت آیت الله عیسی قاسم شب گذشته به مناسبت فرارسیدن اولین سالگرد هجوم نظامیان آل خلیفه به این منطقه و تحصن فدایان شیخ که به شهادت 5 تن انجامید بانگ تکبیر سر داده و با وجود محاصره بودن منطقه و کنترل امنیتی شدید دست به تظاهرات زدند. حضور جوانان و بانوان در تظاهرات ها و فعالیت های دیشب گسترده و چشمگیر بود. اهالی مناطق دیگری از بحرین نیز همزمان دیشب به خیابان ها آمده و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. خبر دیگر این که دادگاه جنایی بحرین پس از صدور حکم زندان 3 تا 15 سال برای 10 تن از شهروندان این کشور که در یورش نیروهای پلیس به منطقه الجنبیه در حومه منامه پایتخت دستگیر شده بودند، حق تابعیت آنها را نیز سلب کرد. سازمان‌های حقوقی ضمن محکوم کردن احکام صادره درباره متهمان در استقلال دستگاه قضایی بحرین شک دارند و گرفتن اعتراف از متهمان تحت شکنجه و شاهدان ناشناس را تقبیح کردند. بحرین از سال 2011 میلادی تا کنون با بحران نارضایتی‌های عمومی ناشی از سیاست‌های ظالمانه رژیم آل خلیفه مواجه است. نیروهای ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت با تسلط بر منطقه حجرالاسود و اردوگاه یرموک در جنوب دمشق، حومه پایتخت این کشور را به طور کامل از لوث وجود تروریست‌ها پاکسازی کردند. در همین حال، یگان‌های مهندسی ارتش نیز عملیات خود را برای پاکسازی مناطق آزاد شده از باقی‌مانده‌های مواد منفجره و مین‌های کارگذاشته شده از سوی تروریست‌های مسلح آغاز کردند تا زمینه را برای بازگشت اهالی این مناطق به منازلشان فراهم کنند.
پس از 7 سال جنگ و تعقیب گروه‌های تروریستی مسلح در حاشیه دمشق، بالاخره مناطق حجرالاسود و اردوگاه یرموک، آخرین محله‌های پایتخت، از لوث گروه‌های صهیونیستی وهابی پاکسازی شدند.
اليوم آخر يوم بنشوف مسلح بهذه المنطقة بفضل جهود الجيش العربي السوري والقوات الرديف والحليف محور المقاومة.
نیروهای ارتش با کمک دوستان و همپیمانان به ویژه ایران و حزب الله، حاشیه جنوبی دمشق و حومه آن را کاملا از خطرناک‌ترین گروه تروریستی مسلح پاکسازی کردند.
اخطر منطقة بكل دمشق.
امروز خبری از خمپاره‌ها و تهدیدهای تروریست‌ها نیست. آخرین نفرات آنها ذلیلانه دمشق را ترک کردند و به نزد حامیانشان آمریکایی‌ها در صحرای تنف در شرق سوریه رفتند.
ارهابیین اللي كانوا موجودين هون.
تروریست‌های تکفیری فقط برای خرابی به سوریه آمده بودند و وقتی که ماموریتشان تمام شد اینجا را ترک کردند.
و قبل
ماه رمضان 6 سال پیش دمشق پایتخت از هر 4 طرف در محاصره بود. شاید تصور این روز برای خیلی ها بعید بود، اما سوریه پیروز شد.
كانت المعركه قويه كثير ورغم ما حفروا من انفا
دمشق از قوطه شرقی تا قوطه غربی خالی از تروریست هاست. به این جنایتکاران اعلام میکنیم هر جا باشی تعقیبتان میکنیم، جایی در سوریه دیگر ندارید.
الاسود ان كان بدرعا ان كان بادلب.
حالا پس از پایان عملیات پاکسازی شهر دمشق و حومه آن از شر تروریست‌های وهابی، نوک پیکان عملیات رزمندگان مقاومت و ارتش سوریه به سمت درعا نشانه رفته است.
با وجود درگیری‌های سنگینی که در این منطقه اتفاق افتاده، اما در نهایت رزمندگان مقاومت پیروز و تکفیری‌های داعش ذلیلانه منطقه را ترک کردند. اسام هلالی از منطقه حجرالاسود جنوب دمشق.
وزارت بهداشت فلسطین در بیانیه‌ای از شهادت 112 نفر در غزه و زخمی شدن بیش از 13,000 نفر از زمان آغاز راهپیمایی مسالمت‌آمیز حق بازگشت تا کنون خبر داد. تا کنون در این راهپیمایی مسالمت‌آمیز که با حملات صهیونیست‌ها همراه بود، هزاران فلسطینی با گلوله جنگی به خاک و خون کشیده شدند. درگیری بین فلسطینیان و نظامیان صهیونیست همزمان با آغاز تظاهرات بزرگ بازگشت در نوار مرزی باریک غزه شدت گرفته است. در همین حال خانواده لیلا قندور، خردسالترین شهید مدافع فلسطین، از سکوت مرگبار سازمانهای بین المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر انتقاد کردند.
الطفله لینا القندور،
لیلا قندور خردسالترین فلسطینی است که در آغوش خانواده‌اش شهید مدافع فلسطین نام گرفت. خانواده این کودک شهید از سکوت مرگبار سازمان‌های بین‌المللی به اصطلاح مدافع حقوق بشر می‌گویند.
این بچه 8 ماهه بود. جنایات صهیونیست‌ها حد و مرزی نداره. از سازمان‌های حقوق بشر خبری نیست تا پیگیر حقوق انسان‌هایی باشند که جرمشون زندگی در وطنشونه.
عائله الطفله الغندور،
خانواده لیلا غندور در عزای کودکی زانوی غم در بغل گرفتند که هنوز نمیتوانست کلمه فلسطین را به زبان بیاورد. با این حال دوران خردسالی او با وحشیگری صهیونیست‌ها پایان یافت. این خانواده از امت اسلام و کشورهای عربی خواسته است در حمایت از فلسطینیان در برابر حملات اخیر موضعی شرافتمندانه اتخاذ کنند.
من مادر 3 فرزندم. نمیدونم این بچه چه گناهی کرده بود که چنین جنایتی رو علیه او مرتکب شدن.
والله احنا من حمل المسئولین الصهاینه.
صهیونیست ها رو مسئول این جنایت میدونیم.
این نوزاد چه جرمی مرتکب شده بود که باید با گازهای سمی کشته بشه؟
تخفی جدران المخیم.
در پشت دیوارهای این اردوگاه ها حکایات و داستانهای رنجاوری مخفی شده و داستان لیلا قندور فقط یک نمونه از مشکلاتی است که ارتش رژیم اشغالگر بر سر کودکان فلسطینی می آورد. ارتشی که در برخورد با فلسطینیان بزرگ و کوچک نمی شناسد.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
ادامه که خبرهای جهان اسلام از شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. در حمله گروه طالبان به دو شهر در ولایت غزنی واقع در شهرستان افغانستان، ببخشید واقع در شرق افغانستان، شماری از نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی کشته شدن 14 مأمور نظامی از جمله رئیس پلیس شهر دهیک در این درگیری‌ها را تایید کرده است. سخنگوی طالبان نیز مدعی شد در نتیجه درگیری‌ها در دو شهر دهیک و جغتو به کنترل طالبان درآمده و 43 نیروی نظامی نیز کشته شدند. خاطرنشان می شود طالبان روز گذشته به شهروندان کابل هشدار داد که مراکز نظامی و اداره‌ای خارج و اداره‌های خارجی در کابل را هدف قرار می دهد و از مردم کابل خواست تا از مراکز نظامی دوری کنند. این گروه اعلام کرد به دنبال حملات بیشتری علیه مراکز اطلاعات و نظامی بوده و این عملیات به عنوان بخشی از حملات بهاری آنهاست. سازمان بهداشت جهانی نسبت به تشدید شیوع بیماری‌های واگیردار در میان آوارگان مسلمان روهینگیا در فصل وقوع طوفان‌های موسمی هشدار داد. در حالی که تلاش برای بازگرداندن پناهندگان مسلمان میانماری به کشور خود به کندی انجام می‌گیرد، سازمان‌های امدادرسانی بین‌المللی از انتشار بیماری‌های واگیردار و اسهال در اردوگاه‌های مملو از جمعیت هشدار دادند. سازمان جهانی بهداشت از جامعه بین الملل و همچنین حکومت بنگلادش خواست همه کمک‌های خود را برای ممانعت از انتشار بیماری در اردوگاه‌های پناهندگان روهینگیا بسیج کنند. پارلمان انگلیس هم خواستار محاکمه مقامات میانمار در دادگاه بین المللی کیفری شد. اعضای کمیته توسعه بین المللی در پارلمان انگلیس اعلام کردند دولت این کشور باید از اقدام برای محاکمه رژیم میانمار در دادگاه بین المللی حمایت کند. طرح اقدام جمعی علیه دولت میانمار در شورای امنیت سازمان ملل در پی وتو چین متوقف شده است. از سال 2017 میلادی که خشونت‌ها در میانمار آغاز شد، بیش از 680 هزار مسلمان روهینگیایی مجبور به ترک ایالت راخین در میانمار شدند. بانوان مسلمان در کشور اوکراین ضمن رعایت حجاب و عفاف حضوری فعال و مسئولانه در جامعه دارند که موجب جلب شدن نگاه‌ها به این گروه از زنان جامعه اوکراین شده است.
یکی از الگوهایی که چند سالی است در میان دختران جوان اوکراینی بیشتر از قبل مورد استقبال قرار میگیره، الگوی زن مسلمانه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منی زوت ویکتوریا.
با اسلام از طریق همسرش آشنا شده. میگوید بعد از خواندن قرآن و تحقیق در احادیث دو سال پیش اسلام آورده. او چند ماهی است در یک شرکت صادرات غذای حلال مشغول به کار است.
با یک برنامه ریزی صحیح هم در این شرکت فعالیت دارم و هم کارهای منزل و هم سرداری میکنم. خدا رو شکر تا امروز فعالیت بیرون و داخل منزل برایم مشکلی ایجاد نکرده.
خاطرش از اولین بار که حجاب به سر کرده شنیدنی بود.
Було вже холодно, і я почала одягати просто платок. من به خاطر سرمایه هوا یک روز حجاب به سر کردم و خودم را کاملا پوشاندم. در خیابان احساس می‌کردم حریم خصوصی من بر روی مردان غریبه بسته و امن شده. از آن روز تصمیم گرفتم محجبه شوم. Вот покрылась жизнь перед принятием ислама. زندگی من قبل از پذیرش اسلام هیچ گونه چارچوبی نداشت و میتونم بگم دختر سرکشی بودم.
زنان مسلمان اوکراینی هر ساله در اول فوریه روز جهانی حجاب رو جشن میگیرند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سپاسگزارم از همراهیتون با مجموعه خبری جهان اسلام رادیو معارف. به اطلاع میرسانم هنگام غروب آفتاب به افق قم ساعت 27 دقیقه است و از آن مغرب ساعت 20:27 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون هستیم. عصر بخیر و خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند. مسابقه پیامکی آیات نور.
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
أي كساني كإيمان آوردید به قراردادهای خود وفا کنید. برای شما گوشت چارپایان حلال گردیده جز آنچه حکمش بر شما خوانده می شود، در حالی که نباید شکار را در حال احرام حلال بشمرید. خدا هرچه بخواهد فرمان می دهد. آیه اول سوره مبارکه مائده.
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام بر مسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. نکات بسیار مهم و برجسته‌ای که در این آیه شریفه قرآن هست اینه که مسلمانان باید توجه داشته باشن که باید به همه پیمانها، چه گروهی باشه، چه فردی باشه، اجتماعی باشه، سیاسی باشه، خانوادگی باشه، با دوست باشه، با دشمن باشه، باید به پیمانهای خودشون پایبند باشن. اوفو بالعقود. نکته دوم، ایمان ضامن وفای به عهد و پیمان هاست. چی ضمانت میکنه که انسان پای پیمانش باشه؟ ایمان نباشه نمیشه. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ایمان هست ضمانت میکنه وفای به عهد رو. نکته سوم، یکی از پیمانهای الهی توجه به احکام حلال و حرام در خوردنی هاست. متاسفانه امروز بیشترین مشکل ما در این مسئله رعایت نکردن حلال و حرام هست. بزرگان همیشه به این نکته دقت داشتن، خوردنی هامون. نکته چهارم، اینکه اسلام هم به مسائل اجتماعی و هم به مسائل اقتصادی توجه داره، هر دو رو، وفای به عهد مسائل اجتماعی و اقتصادی و بهره گیری از حیوانات از مسائل اقتصادی است. اوفو بالعقود احلت لکم بهیمه الانعام. دین اسلام چون دین جامعه است به همه مسائل توجه میکنه. نکته پنجم، این که همه چهار پایان حلال نیستن. اینطور نیست که هر حیوانی حلال باشه. مرز مشخص کرده الا ما یطلا علیکم. اون حیواناتی که حلال گوشت هستن قرآن بیان کرده، حرام گوشت رو بیان کرده. اسلام در آموزهای دینیمون در مسائل فقهیمون بیان شده. نکته پایانی، برای حفظ و حرمت احرام باید کمی هم محرومیت کشید. غیر محل صید انتم حرم. برای حفظ و حرمت ها باید حریم ها حفظ بشه. در همه مسائل بایستی حریم ها حفظ بشه.
قرآن قرآن قرآن.
کدام گزینه ضامن وفای به عهد و پیمان هاست؟ الف ایمان، ب توجه به احکام حلال و حرام، جیم هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. کدام گزینه ضامن وفای به عهد و پیمان هاست؟ الف ایمان، ب توجه به احکام حلال و حرام، جیم هر دو گزینه. لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 3553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خود را درج فرمایید. همچنین کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و خانواده محترم اونها میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 3083-82 پیامک نمایند. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام می شود. سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از برگزیدگان کارت هدیه 1,000,000 ریالی اهدا می کند.
کتاب آسمانی شفای مؤمنانی پر از گنج معارف حیات جاودانی.
معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کنند. فراخوان 20مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه های سطح 4 دفاع شده در سال 1396 می توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1397. تلفن تماس 025-37-25-58-90. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا ربی سبحانک ربی.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانک ربی.
رادیو معارف.
همه از خدا این به سوی خدا بروید.
ربنا
ضیافتی برپاست و خلایق همه دعوت شدند.
همه دعوت شدید به ضیافت الله.
همگی مهمان.
همه مهمان خدا هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که در ماه رمضان ما را از شراب مهر خود نوشانده، از مائده غفران خیش روزی بخشیده و چشم و گوشمان را به تماشا و شنیدن جلوه ها و نغمه های وصل خود خرسند کرده.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون.
با
سلام به ششمین روز ماه خدا، سلام بر لحظه های نزدیک افطار و سلام به مؤمنان روزه دار.
خالق و صدا کن بازم، رو به کبریا کن بازم، خالق و صدا کن پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها بیقرار شهر قرآن، پیچیده باز تو عالم عطر قرآن، نفس ها.
هزاران بار خدای متعال رو شکر میکنیم برای نعمت درک ماه خودش و برای اینکه روزی برای بچه های برنامه ضیافت رادیو معارف کرد تو این دقایق نورانی در خدمت شما روزدارای عزیز باشن. طاعات و عباداتتون قبول.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله الله الله.
امروزم در ضیافت رادیو معارف سفره افطار رنگارنگی پهن کردیم تا شرط میزبانی رو به خوبی ادا بکنیم. حجت الاسلام و المسلمین حسین زاده و روزه مقبول.
سبحان الله.
استاد خیراندیش و چگونگی سلامت آفرینی روزه.
الحمدلله.
نمایش، گزارش و بخش مهمانی برنامه ضیافت.
و شکر لله علما
ان شاء الله همراه ششمین ضیافت رادیو معرف باشین. اما قرار اول برنامه بشنویم امروز برنامه‌مون تقدیم کدوم شهید عزیز مدافع حرم میشه. حجت الاسلام رسول پور و تقدیم برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما روزدارای عزیز و مهربون. خدایا خدای من، خدای خوب و مهربانم، خیلی خیلی قشنگتر و زیباتر از اون چیزی هستی که من با این سطح پایین معرفت و شناخت که اصلا نداشته محسوب میشه فکر میکنم. روسیا هم که با 25 سال سن نتونستم تو رابطه عبد و معبودی اونجور که باید و شاید وظیفه عبد رو به نحو شایسته و بایسته انجام بدم. ازت ممنونم، ممنونم که من رو انسان آفریدی، انسانی مثلا مسلمان و لایق شکر، فراوانتر محب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه و آله السلام. ممنونم که دوران حیاتم رو تو این بازه زمانی قرار دادی و هم توفیقات و افتخارات خیلی خیلی زیادی نمونش حب شهزاده علی اکبر عنایت کردی. الهی انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل. خدایا منو بپذیر. این عبارت های نورانی و زیبا قسمتی از وصیت نامه شهید والا مقام، شهید مدافع حرم مهدی صابری، یکی از شهدای افغانستانی. 24-5 سال بیشتر سن نداشت اما فرمانده توانای گورهان حضرت علی اکبر نیرو مخصوص تیپ فاطمیون بود. مادر شهید صابری میگه ما همیشه توی خونمون روزه داشتیم، علاوه بر این که پدرش هم سعی میکرد با روزه هاش دلمون رو در خونه اهل بیت گره بزنه، طوری که هر وقت تو خونه ما برق میرفت کسی دنبال شمع و چراغ نمیرفت، چون حاج آقا و آقا مهدی از این فرصت استفاده میکردن، شروع میکردن به روزه خوندن. اینقدر روزه خوند و گریه کرد، اینقدر به سر و سینه زد مهدی و صدا زد یا لیتنا کن نامعک، تا بالاخره کربلایی شد. این شهید بزرگوار در ماجرای گرفتن تلقرین که اهمیت زیادی در از بین بردن کمربند حائل رژیم صهیونیستی تو بلندی‌های جولان داشت، اسفند 93 روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به کاروان شهدای مدافع حرم پیوست. شادی روحش صلوات.
بله، یاد و خاطره شهدای عزیز مدافع حرم رو گرامی می‌داریم که حرف دلشون این بود که ما نمک خورده عشقیم، به زینب سوگند پاسبانان دمشقیم، به زینب سوگند. روح پاکشون رو هممون شاد بکنیم در این لحظاتی که بسیار معنوی هست. صلواتی رو تقدیم